پګنی مې بجې دي جاوید نعیمی سټډیو ته راغلې دي او د نن ورځې وروستنۍ مزګرنی خبری مجله وړاندې کوي. ډیر ښه راغلې.
با تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و عصر همیتون بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش بمبگذاری های کنار سرک در ماهای اخیر در افغانستان را در صدر مطالب خبری ما داریم. از سایر تحولات در افغانستان و جهان نیز خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
مقامات نیروهای ISAF در کابل میگویند میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. اعضای کمیسیون بررسی دوسیه های آن در زندانیان افغان که به اساس گزارش های نادرست زندانی هستند روند بررسی دوسیه ها را آغاز کردند. در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز در ولایت اورزگان دو سرباز پلیس کشته شد. حکومت پاکستان خبر میدهد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون در ماه جولای از این کشور دیدن خواهد کرد. اعضای کمیسیون بررسی دوسیه های آن در زندانیان افغان که به اساس گزارش های نادرست زندانی هستند میگویند که روند بررسی دوسیه های همچه افراد ادامه دارد. فضل احمد فقیریار معاون لویس هارنوالی افغانستان و عضو این هیئت امروز در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت تا حال بیش از 10 تن که بنابر گزارش های نادرست و یا هم بدون موجودیت اسناد موثق مبنی بر دست داشتن در اعمال تخریبی بازداشت شده بودند از حبس رها گردیدند.
تا حال 12 نفر از پیش قوای ISAF فعلا شده و 2 نفر ممکن است که امروز از طریق تروریسم وزارت امور داخله که پیشان است امروز رها شد.
به اساس پیشنهاد جرگه ملی مشورتی صلح، رئیس جمهور کرزی به تاریخ 15 جوزای سال جاری هیئت متشکل از نمایندگان ستر محکمه، کمیسیون تحکیم صلح، لویس هارنوالی و برخی دیگر از نهادها را موظف ساخت تا دوسیه های افغانانی را که به اساس گزارش های نادرست و به ناحق زندانی شدند مورد بررسی قرار داده و آنان را از حبس رها کنند. مقامات نیروهای ISAF در کابل میگویند میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی ISAF که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد اظهار داشت امسال نسبت به سال گذشته رقم تلفات غیر نظامیان نزدیک به 40% کاهش یافته است. جنرال بلاتس همچنان گفت که روزهای دشواری در افغانستان در پیش روست. سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته است. این سازمان با انتشار گزارش گفته است تعداد بمب‌های کنار جاده در 4 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با 4 ماه اول سال 2009 تا به 94% افزایش یافته است. در بخش از این گزارش که دریافت‌های آن امروز از سوی سازمان ملل متحد در کابل به نشر رسید گفته شده که ترور مقامات افغان در 4 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته تا 45% بلند رفته است. مسئولان کمیسیون شکایت انتخابی افغانستان میگویند نامهای 13 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه امسال را از فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات حذف کردند. احمد ضیا رفعت سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل از پایان یافتن روند بررسی اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که در 27 سنبله آغاز می‌شود خبر داده و نتایج این بررسی‌ها را چنین اعلان کرد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی 5 تن را به دلیل عضویت در گروه‌های مسلح غیر قانونی، 7 تن را به دلیل استعفا نکردن به موقع از وظیفه دولتی و 1 تن را به دلیل ثبت نام یک شخص به عوض شخص دیگر برای نامزدی از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه محروم شناخت.
آقای رفعت از افشای هویت این افراد خودداری کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. حکومت پاکستان خبر می‌دهد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون در ماه جولای از این کشور دیدن خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان محمود قریشی در کنفرانس خبری مشترک با فرستاده خاص آمریکا به افغانستان و پاکستان ریچارد فولبروک در اسلام آباد و خبرنگاران اظهار داشت خانم کلینتون برای دور دوم مذاکرات استراتژیک با پاکستان می‌آید. آقای هولبروک شام جمعه با پاکستان آمد تا همکاری را با رهبران پاکستان در مبارزه با افراطگرایان بیشتر سازد. معاون وزیر خارجه آمریکا رابرت بلیک از قرقیزستان خواست که شرایط را برای برگشت 100,000 نفری که در نتیجه خشونت‌های قومی هفته گذشته بیجا شدند فراهم سازد. بعد از ملاقات با رهبر حکومت موقت قرقیزستان روز اوتنبایف در بیشکک، آقای بلیک اظهار داشت برای حکومت موقت ایجاد ثبات و فضای امنیت ضرور می باشد تا افراد بی‌جا شده داخلی و کسانی که به ازبکستان فرار کردند دوباره به خانه های خود برگردند. او اظهار داشت که ایالات متحده $32 میلیون کمک بشری بر قرقیزستان خواهد داد تا به بی‌جا شدگان کمک شود و حالات در منطقه جنوبی قرقیزستان بهتر گردد. این ملاقات در یک زمان صورت گرفت که وزیر خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون گفت احتمال دارد در خشونت‌های اخیر قرقیزستان رئیس جمهور برکنار شده این کشور قلمان بیگ باقیف دست داشته باشد. والی شهر اوش قرقیزستان گفته است که تا ساعت 6 شام روز یکشنبه مهلت گذاشته است که موانع از راه‌های این شهر دور کرده شود. او به خبرنگاران گفت به گروه‌های درگیر دو روز وقت داده شده است که این موانع را دور کنند و اگر آنها این کار را انجام ندهند علیه آنها از قوای نظامی استفاده خواهد شد. و افزود ما نمیخواهیم با ازبک ها کار داشته باشیم ولی آنها اسلحه زیاد دارند و بسیار قرقیز ها را گروگان گرفتند و گفته ایو تعداد گروگان ها به 400 نفر میرسد. باشندگان ازبک این شهر که خانه های خود را ترک نکردند در محلات خود سنگرها تیار کرده و شب و روز پیره میدهند. ایران اظهار می‌دارد راکت‌های این کشور برای دفاع از هجوم‌های خارجی می‌باشند و به هیچ کشور تهدید بار نمی‌آورند. در اعلامیه وزیر دفاع ایران احمد وحیدی که امروز در مطبوعات ایران به نشر رسید، او وزیر دفاع آمریکا را متهم ساخته که نیرنگ نوی را پیش گرفته است، زیرا وزیر دفاع آمریکا رابرت گیت روز جمعه گفته بود که غرب باید سیستم دفاعی راکتی را تقویه نماید تا اثر از شدن سطح راکت ایرانی جلوگیری نماید. با گفته وزیر دفاع ایران، امریکا می خواهد فشار را بر روسیه و غرب و کشورهای اروپایی بیشتر سازد. واشنگتن می گوید تهران برای ساختن سرگلوله های اتمی تلاش دارد که می تواند آنها را با راکت ها انتقال داد. در یک حمله بر اداره استخبارات یمن در شهر جنوبی عدن که در آن محبوسین مظنون القاعده رها شدند، 13 نفر از جمله 10 سرباز قوای امنیتی یمن کشته شدند. مقامات محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند بنای اداره استخبارات در منطقه التواهی که در نزدیکی ساحل موقعیت دارد با راکت انداز، بمب‌های دستی و ماشیندارها مورد حمله قرار گرفت. تعداد زندانیانی که فرار کردند تا حال واضح نشده است. جنگجویان جدایی طلب کرد امروز بالای یک پایگاه عساکر ترکی در نزدیکی سرحد ترکیه با عراق حمله کردند که در نتیجه 8 تن از سربازان کشته شدند. سپس جت‌های جنگی اردوی ترکیه چندین موضع جدایی طلبان کرد را در شمال عراق بمباران کردند. مقامات عراقی میگویند در نتیجه فیر پلیس بر مظاهره کنندگان در شهر جنوبی بصره یک تن از مظاهره کنندگان کشته شده است. مظاهرات در مخالفت با جاری ساختن نظام جیره در تقسیم برق شروع شده است. بر اساس برنامه اعلان شده در این شهر جیره برق طوری خواهد بود که مردم در هر 5 ساعت یک ساعت برق خواهند داشت، در حالی که درجه حرارت در این شهر در تابستان تا به 54 درجه سانتیگراد بلند می‌رود. وزارت دفاع ارمنستان خبر داده است که در جنگ‌ها در منطقه ناگورنو-قره‌باغ که یک منطقه ارمنی نشین جدایی خواه از آذربایجان میباشد 4 عسکر ارمنی کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است که این افراد برخورد با یک گروه نظامی اکتشافی آذربایجان کشته شدند. وزیر خارجه ارمنستان آذربایجان را متهم ساخت که در این حادثه دست دارد، اما وزارت خارجه آذربایجان میگوید وزیر خارجه ارمنستان صلاحیت تبصره بر مسائل را ندارد که دلیل آن ادامه تجاوز بر سرزمین آذربایجان میباشد. برخورد درست بعد از آن رخ داد که رؤسای جمهوری روسیه، ارمنستان و آذربایجان در فروم بین المللی اقتصادی مسکو روز پنجشنبه ملاقات کردند. یک مولای ارشد ایرانی سکها را حیوانات ناپاک عنوان کرده و گفته است که این حیوانات نباید در خانه نگهداری شوند. بر اساس گزارش ها ایرانی هایی که با سگ خود در موتر گردش می کنند و یا همین حیوان را به پارک می برند توسط پلیس توقیف شده و به پرداخت جریمه مجازات می شوند.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی، تیم هالند ژاپن را 1-0 شکست داد. در حال حاضر مسابقه میان تیم‌های گانا و استرالیا ادامه دارد. در مسابقه قبلی تیم ژاپن با تمامی تلاش‌ها نتوانست از شکست در برابر هالند جلوگیری کند. هالند حالا با 2 پیروزی 6 امتیاز دارد و توانسته تا راهیابی به دور بعدی را تضمین کند. در دیدار سیومی امشب تیم‌های کامرون و دنمارک در برابر هم قرار خواهند گرفت. و حالا احمد جکر احمدی خبرهای اقتصادی و ورزشی را به شما می‌شنواند.
مقامات دولتی افغان میگویند که ژاپن آمادگی خود را به هدف سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در افغانستان اعلام کرده است. این اعلان در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به توکیو صورت گرفته و مقامات حکومتی ژاپن گفتند که تاجران و سرمایه‌داران ژاپنی را برای استفاده از فرصت‌های فراهم شده تجارتی در افغانستان تشویق می‌کنند. به گفته احمد ضیا سیامک هروی، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، ژاپن برای استخراج برخی از معادن افغانستان ابراز آمادگی کرده است. ریاست زراعت ولایت ننگرهار میگوید که برای حفاظت از میوه‌های تازه در این ولایت 10 سردخانه جدید را اعمار کرده است. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که این سردخانه‌ها به کمک مالی گروه بازسازی ولایتی ننگرهار ساخته شده و هر یک از این سردخانه‌ها گنجایش 10 تن میوه و سبزیجات را دارد. این سردخانه‌ها به اساس تقاضای باغداران و زمینداران ساخته شده است تا میوه‌ها و سبزیجاتشان را به طور منظم و بدون تلف شدن به بازارها عرضه کنند. رقابت‌های والیبال که از چند روز به این طرف در ولایت جوزجان راه اندازی گردیده بود با پیروزی تیم والیبال ولایت جوزجان به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که این مسابقات به اشتراک تیم‌های والیبال ولایات بلخ، جوزجان و تخار به مناسبت دومین انتخابات ولسی جرگه در افغانستان راه اندازی گردیده بود. گفته شده که تیم بلخ مقام دوم این مسابقات را به دست آورده است. و رقابت‌های انتخاباتی هندبال در کابل آغاز گردیده است. کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده که در این مسابقات 14 تیم از ولایات مختلف افغانستان اشتراک دارند. قرار است این مسابقات یک هفته ادامه یابد و در پایان این رقابت‌ها 7 تن از هندبالران به تیم بزرگسالان و 4 تن دیگر برای تیم جوانان انتخاب شوند.
باز هم خوش آمدید. 6:42 دقیقه با وقت کابل است. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. نیروهای آیسف در افغانستان میگویند تلفات افراد ملکی در مقایسه با پارسال کاهش قابل ملاحظه ای یافته. نظر به بررسی نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی، نامهای بیش از 10 تن از نامزدان احتمالی ولسی جرگه افغانستان به دلایل مختلف شامل فهرست نهایی نخواهد شد. بیش از 10 تن از افغان‌ها که بنابر گزارش‌های نادرست و یا هم بدون موجودیت اسناد موثق مبنی بر دست داشتن در اعمال تخریبی بازداشت شده بودند از حبس رها شدند. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 13 تن از شورشیان کشته شدند. از مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی هم برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. بان کی مون در این گزارش به افزایش بمب‌گذاری‌های کنار جاده و ترور مقام‌های افغان در 4 ماه اول امسال اشاره کرده است. اما این دریافت‌های سازمان ملل متحد با بررسی‌های وزارت دفاع آمریکا در تضاد است. ناتو در این مورد چی می‌گوید؟ بیشتر از مصطفی صدیقی بشنویم.
وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته نتیجه گزارش است که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان سپرده. در این گزارش آمده که بمب‌گذاری‌های کنار سرک در 4 ماه اول امسال نسبت به عین زمان در سال 2009 میلادی 94% و ترور مقام‌های افغان مخصوصا در جنوب افغانستان 45% افزایش یافته. در این گزارش همچنان آمده که در یک هفته تقریبا 3 حمله انتحاری بیشتر در جنوب افغانستان رخ داده. بر اساس همین گزارش افزایش حملات پیچیده یعنی استفاده از ترکیب از بمب‌گذاران انتحاری و آتش سلاح سبک ارتباط گروه‌های طالبان را با شبکه القاعده نشان می‌دهد. اما این گزارش برخی از نکات مثبت را هم انعکاس داده. به طور مثال طرح‌های حکومت افغانستان به منظور انجام گفتگوهای صلح و پیشنهاد مشاورهای اقتصادی و مخالفان مسلح به منظور دست کشیدن از جنگ. این گزارش سازمان ملل متحد در حال منتشر می‌شود شود که هزاران عسکر بین المللی از تقریبا 9 سال به این سو علیه طالبان در افغانستان می جنگند. اما موقف ناتو در قبال این گزارش چیست؟ دگروال جوزف بلاتس سخنگوی این پیمان نظامی در کابل به خبرنگاران گفت که با وصف بررسی های منفی قوای بین المللی پیشرفت های چشمگیری داشتند. بلاتس در سخنان دیروزش همچنان گفت که انتظار می رود جنگ ادامه یابد، اما وضعیت به نفع ناتو است، مخصوصا که قوای اضافی در حال رسیدن به افغانستانند. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون هم گفته است که روند پیشرفت ها در افغانستان کند اما ثابت بوده است.
از اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد شنیدید. بان کی مون در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. در این حال نیروهای آیسف در افغانستان میگویند تلفات افراد ملکی در مقایسه با پارسال کاهش قابل ملاحظه یافته است. جنرال جوزف بلات سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بررسی های آنها نشان میدهد که بیش از 40% در تلفات افراد ملکی کاهش به عمل آمده است. در این حال آمادگی ها برای عملیات در ولایت قندهار آغاز شده و در این میان سخنگوی ملکی ناتو از راه اندازی یک کنفرانس به هدف همکاری ها میان مقامات امنیتی ملکی و نظامی در ولایت قندهار خبر میدهد. درباره اظهارات مقامات آیسف در کابل حمید پژمان گزارش میدهد.
بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که در رقم تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی 44% کاهش به عمل آمده است. دگروال جوزف بلاتس سخنگوی ایساف بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این کاهش تلفات افراد ملکی نتیجه تلاش های نیروهای بین المللی و مشخصاً جنرال مکریستال قماندان نیروهای بین المللی در این کشور است. ولی سخنگوی ایساف تایید کرد که تلفات نیروهای بین المللی طی ماه‌های اخیر افزایش را نشان می‌دهد.
در جریان 12 هفته گذشته میزان تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال گذشته میلادی حدود 7.8% کاهش یافته است. در این حال تعداد کشته شده های ملکی نیز بیشتر از 44% کاهش یافته است. در مجموع تعداد مجموعی کشته شده ها در این جریان در مقایسه با گذشته بیشتر از 22% کاهش را نشان می دهد.
مقامات نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف می گویند کاهش تلفات افراد ملکی تا یک سال گذشته نماینگر آن است که آنها می خواهند حمایت مردم افغانستان را در جنگ با مخالفان به دست آورند. دگروال بلاتس گفت با آنکه روزهای دشواری در راه است ولی با گذشت زمان فعالیت های مثبت آشکار خواهد شد و توانایی شورشیان برای تنظیم حملات انتحاری آنها مختل می گردد. و همچنان گفت افزایش رقم مساکر خارجی و حملات به مقابل مخالفان بدون شک تلفات نیروهای بین المللی بم را خواهد داشت. در این کنفرانس خبری کریس چمبرز سخنگوی ملکی ناتو نیز در رابطه با اندازی کنفرانس همکاری ها در ولایت قندهار سخن زد.
این کنفرانس به ابتکار اداره ارگانهای محلی و والی قندهار را اندازی می شود که نمونه ای از همکاری مستقیم و نزدیک ادارات دولتی در کابل با ادارات محلی در قندهار است. من می خواهم حمایت و پشتیبانی نیروهای آیساف و تلاش های ناتو را به عنوان دوستان حکومت افغانستان در این قسمت ابراز کنم. این ابتکار نشاندهنده تحقق فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد همکاری برای قندهار است. همکاری برای قندهار به جنگ با مخالفین تمرکز ندارد، بلکه می خواهد تا حکومت را با مردم بیشتر رابطه بدهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته سفری به ولایت قندهار داشت. کنفرانس همکاری با قندهار در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان در این ولایت مورد تایید قرار گرفت. رادیو آزادی.
بر اساس بررسی نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نامهای بیشتر از 10 تن از نامزدان احتمالی ولسی جرگه افغانستان به دلایل مختلف شامل فهرست نهایی نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب گفتند آنها تلاش میکنند تا این انتخابات با شفافیت امراه باشد. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
در آستانه اعلان فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان، مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که بیشتر از 10 تن از کاندیدان به دلایل مختلف شامل لیست نهایی نخواهند شد. احمد ضیاء رفعت یک تن از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی به روز شنبه در کابل گفت که در این کمیسیون بیشتر از 400 شکایت ثبت گردیده بود که در نتیجه بررسی این شکایت ها تعدادی از کاندیدان که با گروه های مسلح ارتباط داشتند و شماری از ماموران دولت و فهرست نهایی راه نیافتند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از رسیدگی به تمام اعتراض ها از مجموع 2642 تن نامزد معرفی شده در لیست ابتدایی 5 را به دلیل عضویت در گروه های مسلح غیر قانونی، 7 تن را به دلیل استعفا نکردن به موقع از وظیفه دولتی و 1 تن را به دلیل ثبت نام یک شخص به عوض شخص دیگر برای نامزدی از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه محروم شناخت.
بیشتر از 2600 تن از افراد خود را برای رسیدن به کرسی های ولسی جرگه کاندید کردند. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که برای 8 تن از نامزدان ولسی جرگه که در فهرست ابتدایی راه یافتند اما اعضای این کمیسیون به عضویت در گروه های مسلح غیر قانونی تشخیص داده شدند 5 روز مهلت داده می شود که در برابر کمیسیون شکایت انتخاباتی از خود دفاع نمایند. در همین حال سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که آنان تلاش میکنند تا از هر نوع تقلب در ولسی جرگه جلوگیری نمایند.
برای رئیس جمهور کرزی قوای سگانه و به تمام ملت اطمینان میدهیم و حتی تعهد میکنیم که تا حد توان به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تلاش مینماییم.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبل سال روان در سراسر کشور راه اندازی گردد. پیش از این بیشتر از 200 نامزد احتمالی ولسی جرگه به فهرست ابتدایی به دلایل مختلف راه نیافته بودند که پس از بررسی سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نزدیک به 200 تن آنان دوباره به لیست نهایی راه یافتند.
کمیسیون بررسی دوسیه‌های زندانیان افغان میگوید تا حالا بیش از 10 تن که بنابر گزارش‌های نادرست و یا هم بدون موجودیت اسناد موثق مبنی بر دست داشتن در اعمال تخریبی بازداشت شده بودند از حبس رها شدند. فضل احمد فقیریار معاون لویتوران ولی افغانستان و عضو این هیئت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت روند بررسی زندانیان دیگر نیز ادامه دارد. احمد جعفر احمدی در همین مورد با فضل احمد فقیریار عضو این هیئت صحبت را انجام داده با هم می‌شنویم.
آقای فقیریار، به تازگی کمیسیون از طرف رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی دوسیه های متهمین که به اساس گزارش های نادرست زندانی شدن به کار آغاز کرد. شما که عضویت کمیسیون را دارین میشه بگوین که تا حالا این کمیسیون چه دستاورد داشته؟
بله، ما تاله با این فرمان، با تصحیح از این فرمان در مورد مخالفین دولت که بدون موجودیت دلایل اینا تحت الزامیت قرار گرفتن و در توقیفی ها زندان هستن، دو بار تاله ما جلسه کردیم به دفتر گلاز ما وزیر سبردیه. اول ما هدایت اون متحد المال های روان کردیم به ارگان هایی که همینطور متهمین پیش خود نگهداری میکنند که باید از وزارت داخل ریاست تروریسم میشد، ریاست عمومی امنیت ملی هست و همچنان وزارت دفاع و قوای آیساف یا کشورهای خارجی که در رابطه با مخالفین در حالت نبرد هستند. ما مکاتبی روان کردیم، لیست همین تعداد اشخاص که پیششان زندانی هستند با دلایل الزام و تاریخ گرفتاری، علت گرفتاری، اینا را ما توضیح خواستیم. مکاتبی بنزا وزیر سبرگیه صادر شده، منتظر ازی هستیم تحضیح اربان ها لیست اینا با ما به آن نظرشان برسه. تا حال 12 نفر از پیش قوای ایساف الا شده و 2 نفر ممکن است که امروز از طریق تروریسم وزارت امور داخله که پیششان است امروز رها شه.
آقای فقیریار، گفته میتونین که چه تضمین وجود داره که این پروسه به طور عادلانه و شفاف تطبیق شوه؟
ما جلساتی که کردیم مسئولیت داریم در این رابطه که ما اشخاصی را که بدون دلیل باشند یا دلایل الزامشان قناعت دهنده نباشه یا میادی که اینا در زندان سپری کردن با قانونی هم عمیق جزا و متناسب بوده باشه، پیش بینی شده باشه برایشان، ما همینطور فیصله کردیم که سرازی کسایی که در مرحله تحقیق یا مرحله کشفی قرار دارن ما مرحله اول سر همینا تصمیم میگیریم و او کسایی که از محکمه محکوم شدند. البته او مرحله است، مرحله بعدی است که ما سر از اونا کار خواهد کردیم و یقین دارم کسایی که در این کمیشه تعیین شدند هم اشخاص حقوقدان هستند، هم اشخاص با احساسی هستند که زیر تاثیر هیچ مرجع قرار نخواهد بگیرند، واقعیت ها را درک خواهد کردند و برویت واقعیت ها اینا تصمیم میگیرند که قابل رهایی باشه. ما بدون در نظر داشته هر ملحوظ بروی انسانیت ما انشاءالله تصمیم خواهد گرفتیم.
فضل احمد فقیار معاون لویتاران ولی افغانستان در مورد رهایی 10 تن از زندانیان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی امروز حداقل 13 تن از شورشیان کشته شدند. مقامات استخباراتی به صورت خصوصی به رسانه‌ها گفتند که این حمله یک خانه را در 25 کیلومتری شرق میرانشاه هدف قرار داد. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
در اثر یک حمله طیاره بی پیلوت در 25 کیلومتری شرق میرعلی در منطقه انظر وزیرستان شمالی 13 تن کشته و در حدود 6 تن دیگر مجروح گردیدند. حمله مذکور صبح شنبه حوالی ساعت 9:35 دقیقه به وقت محلی انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک منزل پرتاب نمود که در نتیجه منزل یاد شده تخریب گردید. مسئولین دولتی در منطقه خبر حمله مذکور را تصدیق نموده اما از ارائه جزئیات خود داری نمودند. به قول مسئولین دولتی از صبح شنبه طیاره های بی پیلوت در فضای وزیرستان شمالی به پرواز بودند و بعد از حمله مذکور نیز 3 فروند طیاره بی پیلوت تا دیر مدت در فضای میرعلی در حال پرواز بود. با قول مردم محل در جمله کشته شدگان اما طالبان محلی می باشند و هنوز از کشته شدن افراد مسلح خارجی اطلاعی در دست نیست. قابل یادآوری است که طبق اعداد شمار حکومتی در سال جاری بیشتر از 70 حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان صورت گرفته که در حدود 200 تن کشته از خود به جا مانده است که از جمله کشته شدگان بیشتران افراد ملکی می باشند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
ساعت 6:56 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، بازی میان تیم‌های گانا و استرالیا با تساوی 1-1 ادامه دارد. درست یک دقیقه پیش تیم گانا توانست با یک ضربه پنالتی امتیاز را کسب کند. حالا 26 دقیقه از نیمه اول بازی گذشته است. در مسابقه قبلی تیم ژاپن با تمامی تلاشان نتوانست تا از شکست در برابر هالند جلوگیری کند. ویسلی شنایدر بازیکن هالندی در نیمه دوم یک گل را به ثمر رساند. هالند حالا با 2 پیروزی 6 امتیاز دارد و توانسته تا راهیابی به دور بعدی را تضمین کند. اما ژاپن یک فرصت دارد که بر تیم دنمارک پیروز شود، در غیر آن از جام جهانی 2010 میلادی حذف خواهد شد. حالا در پهلوی ارجنتین هالند توانسته تا در دور بعدی راه یابد. در دیدار سومی امشب تیم‌های کامرون و دنمارک در برابر هم قرار خواهند گرفت. البته تازه‌ترین ها و جزئیات بیشتر و نتایج این مسابقات را در برنامه‌های فردا صبح از رادیو آزادی خواهید شنید. و یک گزارش دیگر هم از کابل داریم که باغ قاضی، یکی از تاریخی ترین باغ‌ها که در دامنه کوه شیر دروازه کابل، از چند دهه به این سو به مخروبه مبدل شده، اکنون با کمک امریکا و آلمان بازسازی و اعمار می‌شود. در حال حاضر از بخش از این باغ به نام مندوی باغ قاضی استفاده می‌شود. شهرولی کابل می‌گوید اعمار و بازسازی این باغ به گونه یک پارک تفریحی یکی از ضرورت‌های مردم این منطقه بود. فیض‌الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ایجاد پارک های تفریحی و همچنان فراهم کردن فضای مناسب برای اطفال و سایر باشندگان کابل از جمله نیازمندی های اساسی است که شهروالی کابل می گوید در برنامه های ویژه‌ای به آن رسیدگی می کند. به همین مناسبت به روز شنبه مرحله دوم کار بازسازی باغ قاضی که یکی از باغهای تاریخی است آغاز شد. انجینیر محمد یونس نوندی، شهروال کابل، هین آغاز دومین مرحله از کار بازسازی این باغ گفت در سال جاری بازسازی همچو باغها به شکل اصلی و با سامانالات تفریحی یکی پی دیگر در کابل آغاز شده و شماری از آنها به استفاده باشندگان مناطق کابل نیز قرار داده شده است.
از او جمله یکی از پارک هایی که یک جای بسیار تاریخی باغی بوده مشهور به باغ قاضی که به مرور زمان این تغییر شکل کرده و باغ از اینجا از بین رفته و در اینجا یک مندهی و بعضی دکان ها و یک پا ساخته شده بود که شهروالی کابل پلان کرد که تایره به یک پارک بسیار مقبول تبدیل بکنند. همچنان آقا خان فندیشان که مسئولیت پیشبردی کار به عهده گرفته بودند که بسیار با جدیت و کار بسیار خوبی را انجام دادند و آهسته آهسته داره ای پارک به طرف تکمیل شدن پیش میره.
باغ قاضی از جمله باغ‌های مشهور در دامنه زیارت عاشقان و عارفان در جنوب مرکز کابل موقعیت دارد که زمانی تفریحگاه مردمانی بوده است که در کابل قدیم بود و باش داشتند. باغ قاضی که به جز زمین متروک از آن چیزی باقی نمانده 15 جریب مساحت دارد که به کمک اداره انکشافی ایالات متحده و آلمان توسط بنیاد آقاخان بازسازی می‌گردد.
گزارش بود از کابل در مورد بازسازی باغ قاضی. البته گزارش را به صورت مفصل در برنامه‌های فردا از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر می‌کنیم. نشرات مادر امیل آزاد به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.